بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب وصایا، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. والوصية للجهة العامة مثل الفقراء والفقهاء وبني هاشم والمساجد والمدارس لا تحتاج الى القبول لتعذره ان اريد من الجميع واستلزامه الترجيح من غير مرجح ان اريد من البعض ولا يفتقر الى قبول الحاكم او منصوبه وان امكان كالوقف ربما قيل فيه بذلك ولكن لا قائل به هنا ولعل مجال الوصيه اوسع ومن ثم لم يشترط فيها التنجيز ولا فورية القبول ولا صراحة الإيجاب ولا وقوعه بالعربية مع القدرة. كيفية وصيات نسبت متعلقش، تا اینجا كيفية وصيات بود نسبت به اصل وصيات، اما حالا وصيات میکنن برای چی؟ اونی که لام روش در میاد، مصالح. مصالح گاهی اشخاصند وصیت میکنند برای زید، برای عام. گاهی وقتا عناوین عامند، عنوان عمومیه که وقت در خارج منطبق میشد، پیاده میشد بر مصادیق. عناوین عامه هم دو قسم است. یک قسمش عناوین است که در خودشون اگر فرد فرد جدا جدا انسان حساب بکند قابلیت مالکیت درش هست، مالک میشه. مثلا الفقرا که ایشون مثال میسما، الفقها، بنی هاشم. این الفقرا، الفقها، فرد فردش کنید میشه فقیرون و فقیرون و فقیر، فقیهون و فقیرون و فقیر، هاشمیون و هاشمیون و هاشم. وقت این هر فردی جدا جدا قابلیت تملک و مالکیت دارد. قسم دیگر جهات عامه این است که قابلیت تملکی یه عده میگن ندارد، یه عده میگن دارد. مثل جهات عامه، مثلا وقف میکنه بر مسجد، حالا مسجد مالک میشد یا نمیشه. وقف میکنه بر مدرسه، وقف میکنه بر کاروانسراهایی که سابقا بود، وقف میکند برای پل که این پل هوا خراب میشد یکی دیگه درست کنند. مثلا اینها عناوین عامه است که جهت اسمش هم بزن جهت. محل بحث است که همینطوری که شخص مالک میشد جهت هم مالک میشد یا نمیشه. مثلا اگر یه چیز وقف برای مدرسه کردن، مالکش مدرسه است، مالک مثلا مسجد یعنی که وقف بر مسجد کردن یا وقف بر سایر جهات عمومی، یا اینکه نه این مالک ندارد، بفرض باید صرف در این جهت بشد. نظیر وقف که بعضیا گفتن که وقف چند جور، چهار پنج جور اعتبارش کردن. حالا یک شرط میکنم، یکیش این است که میگن فک ملک. فک ملک یعنی این واقف این شی را از ملکش فکش کرده و منفعتش را در بر موقوفون علیهم، تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه. اینجوری تعریف میکنن وقف را، حبس الاصل و سبل الثمره که حدیث نبوی داره. اون وقت این تحبیس الاصل و تسبیل الثمره تملیک اسمشان نگذاشتن، یا ملک الاصل و تملیک را در کارنی. وقت مالک ندارد، مالکش فک ملک کرده ولیکن منافع او را در بر موقوفون علیهم و ریزشش بر موقوفون علیهم. وقت مسئله جهات اینجوریه که وقف بر جهت میکنن، یا وصیت برای جهت میکنن، مثلا معناش این باشد که صرف در اینها باید بشد، اما خود اینها مالکن محل خلاف. حالا این جهتش فعلا موضوع بحث ایشون نیست. میفهمن اگر چانچه وقف بر جهات عامه کردن، جهات عامه را دو دسته مثال میزنن، یکی الفقراء و الفقهاء و بنی هاشم، یکی هم المساجد و المدارس و القنات و مثلا از این قبیل چیزها. اون قسم دومش جهات است، مساجد و مدارس، و قسم اولش اشخاص هم بفضل به نحو عمومی بر هر یک از اینها وقف بکند آیا قبول لازم دارد یا نه. میفهمند که قبول لازم ندارد. چرا؟ به جهت اینکه اگر خواسته باشد یک شخصی قبول، یک شخص معین، یک فرد، اگر خواسته باشند همه اینها قبول بکنند، خب افرادش غیر محصوله. این وقف کرده بر فقرا، فقرا چند تان، کجان، چجوریه، این همه را جمع بکنند افراد محصوله نی. و اگر بگیم نه یکیش اون قبول بکند کفایت میکنه، مثل کلی طبیعی، میفهمون یکی هم ترجیح بلا مرجح. خب اون یک نفر قبول کند اون یکی قبول نکرده، این که نای به جای فاعل که نیست که مثلا این یه دونه فقیر از جانب بقیه فقرا قبول کنه. همچه ولایتی و حکومتی ندارد که فقیر از جانب فقیر دیگر قبول بکند یه مطلبی را. اگه مثلا وقف بر فقرا شده، بگیم یک فرد از جانب بقیه افراد غیر محصوله قبول بکند. میفهمان اگر همه قبول بکنن غیر محصوله، فردی دو نفردی قبول بکنن ترجیح بلا مرجح. یک کسی میگه خیلی خوب حاکم شهر، حاکم شهر قبول کنه، حاکم شهر ولی غائب و ولی ممتنع و ولایت اینجورا، ایشون میفهمان حاکم شهر هم لزوم نداره قبول بکند، به جهت اینکه این وقف بر فقرا کرده. خب موقوفون علیهم، خود فقرا هستن دیگه. اینکه مجلول المالک نیست بگیم حاکم شهر ولایت دارد، یا اینکه ممتنع نیست بگیم حاکم شهر ولایت بر ممتنعین دارد، یا اینکه مثلا غیب و گستر و مجنون و صفیح و از این قبیل چیزهایی که ولی نداشته باشن حاکم ولی اینهاست، اینا هم که نداره. بنابراین وجهی نداره بگیم که یا منصوب من قبل الحاکم یا این لازم. البته جایز هست، یعنی حاکم اگه قبول کرد به نحو ولایت عامه جایز هست، اما میفهمون لا یفتقر، احتیاج ندارد به این که نه خود حاکم نه منصوب من قبل الحاکم که برای این گونه امور مثلا نصب شده است، اینها احتیاج ندارد. و همچنین مساجد بگیم حاکم، این ملکی را که وقف بر مسجد میکنن، حاکم شهر یا اون مثلا کسی که منصوب از قبل حاکم شهر در یک روستایی، قریه، شهری، مجتهد جامع شمار جای تقلید که لازم نیم، یا حاکم شهر باشد یا منصوب من قبل حاکم، اینا هیچ دون احتیاج ندارد. همین اندازه که وقف کرد، این لازم میشد که مطابق اون وقفش به مصرف برساند. این هم نسبت به وصیت کردن وقفش بود. بله؟ نه از کردم اگر مسئله وقف و وصیت فک ملک باشه، مثلا یه جا رو که آدم مسجد درست میکنه، مسجد ملکی کیه؟ ملکی بلا مالک در صورتی که ملکیتش محفوظ باشه. مثلا بنده ای را آزاد میکنن، بنده را که آزاد میکنن میگن فک ملک هست، یعنی میگن اعتقد و کل وجه الله، یعنی از ملکیت انداختن تو را. ولذا علما نوشتند که مساجد اگر چانچه خرابم بشود، وسط جادم بیفتد، از مسجدیت نمیفتد، نمیشه خرید فروشش کرد. یه مسجدی الان وسط بیابون شده، وسط خیابون شده، اون جایی که اونهایی که میدانن مسجده، ملک کسی نیست تا اینکه این بفروشد. وقت این ملک باشد، ملک بلا مالک لازم نیست، اما اگر از ملکیت بیاندازن دیگه ملک نیست تا مالک بخواد. بعضی هم فرق گذاشتن، گفتن فرق است بین وقف و وصیت. در وقف قبول میخواد، در کسی که ملک میکنه وقف میکند بر فقرا و اینها قبول میخواد، اما در وصیت نمیخواد. و شهید ثانی میفهمان شاید برای مجال وصیت اوسع از مجال، یعنی جولانش میدون تازی وصیت وسیع تر یقدی از اون جولان وقف، یعنی مزیقه‌ای که در وقف هست در وصیت نیست، و شاهدش هم دو سه چیز شاهد قرار میداد که فوریت درش لازم نیست و همچنین عربیت، چون شهیدین در قالب عقود بیع و اجاره و صلح و اینایی که عقود لازم است و نکاح و طلاق و همه اینا را می فهمن عربیت شد. حالا معروف بین فقها این است که در عقد نکاح و در طلاق عربیت، چون صیغه طالقون یا صیغه انکحتو در لسان عرب یک مزایایی و خصوصیتی دارد که در لسان قرآن وارد شده، اون مزایا و خصوصیت را ترجمه به فارسی بخونیم بگیم بزنیت در آوردم موکله خودم را، این خصوصیت ندارد. ولذا اون انکحتو و زوجته اونجا گفتن عربی باید باشه تأسیان و نمیدن فرا. و اما در بقیه عقود دیگه، بیع و اجاره و صلح اینا که الله میخواد آدم بفروشد، این میگن که عربیت شرط نیست. اما شهید ثانی همه اینا را میفهمن عربیت شرطه، لکن در وصیت میگه در عربیت شرط نیست. و اینم دلیلی بر این است که مجال وصیت اوسع از مجال وقف است و فوریت هم در شرط نیست. و بعضی از خصوصیات دیگه در وصیت هست که تعلیق مانعی ندارد، تنجیز در شرط نیست. در عقود میگن باید منجز باشد، اگر چنانچه انسان بگد اگر زیدمون از مسافرت، مثلا مسافرمون از سفر آمد، این خانه را فروختم، اونم ما الان بگه قبل تو، اون وقت اونم از سفر بیاد بگیم خب این فروختی تو، گفتی اگر زید آمد فروختم، زیدم که آمد پس فروختی، اینم پولش. میگن که این اصل بی باطله، برای اینکه یکی از شرایط صحت بی و سایر عقود لازمه، بلکه قسمتی از جایزه تنجیز است، یعنی معلق نباید، اگر نباید داشته باشه. اگر معلق یعنی وابستگی به چیز دیگه داره، منجز یعنی وابستگی نداره. در وصیت میگن ابن نداره، در وصیت اگر ما، چون اصلا ما مفهوم وصیت تعلیق بر موت دیگه، میگه وصیت کردم این گالشه را بعد از مرگ من، یعنی اگه مردم دیگه، یعنی هر وقت مردم، اون اصل مردن که اگر ندارد، وقتش اگر دارد، اگر مردم این اصلا که شیء را بدید به او، میگن این عیب نداره. به خلاف وقف که اگه مردم الان وقفش کردم، این درست نیست. یک کسی بگوید که من اگر مردم و الان در صیغه وقف میخوند، برای اگه مردم در وقف باید منجز باشه، اما در وصیت منجز نیست. لذا اون وقت اونهایی که گفتن در وقف قبول لازم است و در وصیت لازم نیست، ایشون توضیح میفهمن که شاید مجال وصیت اوسع از مجال وقف است، یعنی خصوصیاتی که در وصیت بخشیده شده است و عقد فرفی مالم یختف فی غیرها، از این جهت این عیب نداره. میفهمن که ول وصیت للجهت العامه، وصیت برای جهت عامه، که برای جهت عامهشون دو دسته مثال میزن، مثل الفقرا و الفقها و بنی هاشم، اینا اشخاصشون میشد که فرد فرد وجود داشته باشند و مالک بشن. ول مساجد ول مدارس، اینا جهات عامه است که برای قابلیت مالکیتشون درشون محل خلافه. یه دسته میگن مالک میشن، یه دسته مالک نمیشن. ول مساجد ول مدارس، اینا لا تحتاج الى القبول، این چه فقرا و فقها و امثال اینها، چه مساجد و مدارس احتیاج به قبول ندارد. چرا؟ لتعذر قبول این ارید من الجمیع، قبول متعذره اگر اراده بشد از جمیع فقرا و فقها و همه، و اگر نه بعض باشد، و استلزامه الترجیح من غیر مرجحن این ارید من البعض، مستلزم است این قبول ترجیح به غیر مرجح را، اگر اراده شده باشد این قبول از بعضی از این جهات عامه، بعض فقرا، بعض فقها مثلا اینطوری. ولا یفتقر الى قبول الحاکم او منصوبه، احتیاجی ندارد به قبول، نمیخواد بگه جایز نیست، میگه لازم نیست، احتیاجی نیست به قبول حاکم یا منصوبش. وین امکن، گرچه ممکن باشد دسترسی به حاکم هست، کل وقف، همینطوری که در وقف گفتن در وقف بر جهات عامه، و ربما قیل فیه بذاله، چه بسا گفته شده است در وقف به این، یعنی اگه یک کسی ملکی را وقف بر عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه میکنه، باید که یه آقای قبول کنه، یا کسی که خودش فقیه است و حاکمه و یا اون کسی که منصوب از قبل حاکمه در وقت گفتن لازمه، و لکن لا قائل بهی هنا، لکن شهید ثانی می فهمان در وصیت قائل نشه، قائلی نداریم به این که قبول حاکم لازمه، قائلی به لزوم قبول حاکم در اینجا که وصیت باشه نداریم. ولعل وجهش اینه مجال الوصیت، ولعل مجال الوصیت اوسع، و شاید مجال وصیت وسیع‌تره، یعنی بیشتر میدون دارد و جولان بدهد و اینا. مجال از همون جولان مشتق است، و من سمه از این جهت چون مجالش اوسع است لم یشترط فیها، شرط نشده است یعنی در وصیت التنجیز، یعنی تعلیق هم عیب نداره. ولا فوریت القبول، فورا مصالح قبول بکند لازم نیست. ولا صراحت الایجاب، ایجابش صراحت داشته باشد ولو به الفاظ کنائیه باشد جایزه. ولا وقوعه بالعربیه مع القدره، با اینکه میتواند عربی انشاء بکند لازم نیست عربی باشه، مع عدم القدره که همه میگن جایزه، و اما مع القدره در وصیت بازم لازم نیست به حسب مزاق شهید ثانی که در قالب عقود عربیت شرط میدونم. این تموش. بحث دیگر، و ظاهر ان القبول کاشف عن سبق الملك للمصالح بالموت لا ناقل له من هینه. این مسئله است که دیشب قول دادن فرمودن سیعتی که آیا کاشف یا ناقل ورثه ها قبول بکنن، مبنی بر اون مسئله است. این میفهمان ظاهر این است که قبول کاشف از سبق ملک است، یعنی اگر موسی مثلا امسال اولی این ماه وصیت کرده و چند سال دیگر مثلا میمیرد، حالا بعدن اون شخص قبول میکند، حالا این چند سال دیگه میمیرد، موت که خودش شرط جزء اخیره یا فلان، بعد از موتش اگه مدتی طول کشید تا اون مصالح قبول کرد، این مصالح بعد از انقضاء مدتی از زمان موت موسی قبول که میکند، این قبولش کشف ارزی میکند که منهین الموت مالک شده، نه منهین الوصیه، به جهت اینکه اگر کسی چیزی را وصیت میکند مجرد وصیت موجب خروج از ملکش نیست، نماعاتش مال خودشه. وصیت کرده است که این باغچه را بعد از موت من مثلا مال فلان، یا این زمین مال فلان کرد، حالا که 10 سال دیگه میمیره، بگیم این قبولش کشف ارزی میکنه که 10 سال پیش مالک بوده، نه اونی که محل خلاف از کاشف یا ناقل از ما بعد موت به این طرف هاست، که اون زمانی که از دنیا می رود تا خبر به مصالح برسد و قبول بکند ممکنه مدتی فاصله بشد، اون مدت فاصله اگر قبول کاشف باشد کشف از این می کند که منهین الموت ملک مصالح، و اگر ناقل باشد من زمان قبوله. مصنف می فهمان که این کاشفون لا ناقل، و ظاهر ان القبول کاشفون از کاشف از چیه؟ کاشف از سبق ملک است برای مصالح به سبب موت، یعنی به مجرد الموت ملک مصالح شده، قبول بعدی کشف عظیم میکنه. لا ناقل له من هینه، نه نقل دهنده مر ملک باشد من هین القبول، یعنی من هینه من هین القبول، از لولاه لازم بقاء الملک بعد الموت به غیر مالک. اینجاست که حالا این اشکال هست. میشمان اگر بنا باشد که موسی گفته است که بعد از مرگ من این باغچه مال زید، خیلی بعد از مرگش هم یه ماه طول کشید تا اون مصالح قبول کرد، اگر بنا باشد ما بین الموت و القبول این ملک مصالح نباشد، ملک کیه؟ ملک موسی هم که نی از دنیا رفته، ملک ورثه هم که نی چون وصیت کرده، ملک خدا هم که نمیشه چون ولی الله میراث و سماوات، ما همه اون بمیریم اون وقت همه ملک خدا میشه، اما فعلا جارتا به دست ما ها داده. پس بنابراین این ملکی که الان وصیت کرده که بعد از مرگ من این گالیچه یا این باغچه مال زید باشد، یا باید بگیم که زید مالک میشود من هین الموت فهو المسروق، این حرفی دیگر داده، و یا باید بگیم که منهین القبول مالک میشد، میگیم خب ما بین الموت و القبول این یه ماه دو ماه یک سال فاصله شده، ملک کیه؟ ملک موسیه که از دنیا رفت، ملک موسی هم که فرض نست که نشده، ملکی ورثه هم که نیست، چون وصیت کرده. پس با چیکار کرد؟ لازم میآید ملکی بلا مالک. اون وقت ملکی بلا مالک، ملک را آقایون در متول لا بود، در اوائل متول در معانی دارد اعراض تسعه و یکی هم جوهر. اون وقت ملک و جده و فعل و انفعال و کم و کیف و اینها را میگن اعراض تسعه، اضافه و نمیافرخ. این عرض بلا معروض محاله. یکی از اعراض ملکیت است. ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، اینا عوارض هست. اینا محل لازم دارن، با یه جایی باشه که این حال درو باشه. مثل سفیدی و سیاهی، مثل ترشی و تلخی، سفیدی و سیاهی محلی میخواد که بگیم مثلا زغال سیاه هم ماست سفیده. یه جسمی میخواد تا این سفیدی و سیاهی را بر او عارض کنیم. اون وقت اگه گفتیم که این پیکره این گالیچه و این گالیچه چیزی که وصیت کرده اضافه به هیچ کسی ندارد، همون تا پا در هواست، این لازمش نیست که عرض بلا معروض باشد و میگن محاله. پس ناچار باید گفت که این قائل میگه، میگن ناچار باید گفت که این به مجرد موت مالک شده، بفرض مادامی که قبول نکرده معلوم نشده، به وسیله قبولش معلوم میشد. کاشف معناش نیست که مثلا من با مثال عرض میکنم، اگه یه پردهی بکشن این پشت پرده یه نفر وایس داده، حالا پرده را که برمیدارن میبینن یه نفر دیگه اونجا وایس داده، اون پرده برداشتن علت برای وجود اون یک نفر نی، پرده را که برمیدارن کشف ردی میکنن که جلوتر از این هم بوده، این معلول برداشتن پرده نی، معلول علت خودش هست که هرچه بوده. وقت در مسئله ملکیت پشت پرده ملکیت برای موساله بوده، و فرض مادامی که موساله قبول نکرده پرده برداری نشده، حالا که قبول کرد کشف ارزی میکنه که روز اول این مالک بوده. این دلیل این حضرات میفهمان لا ناگر لهم منه. چرا؟ از
موساله
رد کنه، نه الان بحث تر قبوله، رد کند که بحثش گذشت که مسبوق به قبول بوده یا نبوده. اگه مسبوق به قبول نبوده که بل اجماع بل اتفاق ملکی همون ورثه ها میشه، برمیگرده به ورثه. و اگه مسبوق به قبول بوده محل خلاف هست که رد بعد القبول در حالتی که قبولش بعد الموت باشد یا قبل الموت، اصلا اینا راجع به ردش گذشت. اما الان فعلا هست که قبول کرده میخوام ببینم که الان مالک میشد یا کشف از این میکنه که این الموت مالک شده. از زیرا که لولاهو، یعنی لولا کشف، لازمه بقاء الملکه بعد الموت به غیر مالکن، لازم میآید که باقی بماند ملک که یکی از اعراض تسعه است بعد از موت به غیر مالک، یعنی بدون معروض. از المیتو لا یملک، فرض این است که میت مالک نمیشه چون از دنیا رفت دیگه. لخروجی بهی ان اهلیته، برای اینکه بیرون آمده است میت به سبب موت از اهلیت ملک. مثلا الان اگه یک کسی بیاد که این قالی را بخشیدن به مرحوم فرونکس، یه درست نیم مرحوم فرونکس دیگه قابلیت مالکیت چه چیز حیات میخواد، اون وقت به میت نمیشه چیزی را بخشید. لخروجی به ان اهلیت کل جمادات، مثل این که یا بخشیدم به این دیوار، و انتقال مالی انهو، و از اون طرف در حال حیاتش که زنده بوده و وصیت کرده به مجرد زهوگ روح این مال منتقل شد از او، از اون منسلخ شد، کنده شد، و انتقال مال اون میت از اون میت به سبب موت. یعنی خب پس میت که مالک نیست به این دو دلیل، ولل وارث، وارث هم مالک نیست. چرا؟ لظاهر قوله تعالی من بعد وصیت یوصی بها او دینین. در قرآن مجید در اوائل سوره مبارکه نساء اکثر آیات ارث در اوائلش است، یک آیش هم در آخر سوره نساء. آیات ارث همه در سوره نساء. چهار جا مکرر کرده خداوند عالم. یک جا میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، یه جا دارد من بعد وصیت یوسا بها اودین، یه جا من بعد وصیت یوسونه توسونه بها اودین، یه جا هم من بعد وصیت یوسینه که به زمین بزنها با میگه بها اودین. در هر چهار جا مقید کرده است که اینی که میگیم کی سلس میبره، کی روب میبره، کی سون میبره، کی نس میبره، کی سلس میبره، کی دو سلس میبره، همه اینا بعد از این دو کلمه است. بعد از این دو کلمه او سلس میبره، او روب میبره. معناش نیست که قبل از وصیت هیچ کس نمیبره. پس خود ظاهر آیه شریفه دلالت دارد به اینکه انتقال بین لرسه پیدا نمی کند. لظاهر قوله تعالی من بعد وصیت یوصی بها او دینن. خب این دوتا که نشد، پس دیگه ملکی کی میشه؟ فلو لم ینتقل الی الموساله، پس اگر این شی منتقل نشود به سوی موساله، لزم خلو اون موسابه ان المالک از لا یصلح لغیر من ذکر، زیرا که این ملک صلاحیت برای غیر این سه طایفه ندارد. این دوتا که نمیشد میموند این سه
زمین. این دلیل اونه که میگن کاسفه و اما اونه که میگن ناقله.
و وجه ثانی ان القبول معتبرون فی حصول الملک، میگن قبول را یا این را مسنا حساب میکنیم، وصیت را یا مثلث، هر کدوم باشد قبول جزء المؤثره. یعنی بگیم یک جزءش ایجابه، یک جزءش موته، یک جزءش هم قبوله. حالا قبول قبل الموت باشه یا بعد الموت؟ اگه گفتیم مثل مثلث سپایه میمونه، سه چیز باید مؤثر باشه، یا اگه گفتیم نه همون دوتا ایجاب و قبول بس، موت شرطشه، هر کدوم باشد قبول جزء المؤثره. مادامی که قبول نیامده چگونه میشه گفت ملکیت منتقل شده؟ لکن ما نمیدونستیم. یه مادیه که قبول کرد فهمیدیم که روز اول ملک این بوده. این تقدم معلول بر علت لازم میاد، تقدم مسبب بر سبب لازم میاد، به جهتی که مالکیت این موساله مسبب از قبولشه. و اگر قبول کشف از این بکند که روز اول مالک شده، معناش نیست که ملکیت جلو افتاده. از سابقه آیت الله عراقی افضل مثال میگفت، از یک کسی پرسیدن شما کی از سفر برگشتید؟ گفته بود فردا. اونو فردا که خودش نیامده، گفت من عجله داشتم جلو افتادم. حالا این نمیشه آدم بگه که این عجله داشت جلو افتاد، این ملکیت عجله داشت جلو افتاد. حالا یه ماه دیگه قبول میاد، اما این جلو پشت پرده وایساده. قبول که آمد کشف از این میکنه که اینجوری بوده. اینا میگه این نمیشه. همینطوری که شما میگید محذور لازم میاد، اینم محذورش بیشتره، که برای اینکه تقدم معلول بر علت و مسبب بر سبب، این اشد و محذورن است از اون اولیه که شما میگید ملک بلا مالک. اون هم جواب میخوان بدن. مثلا وجه ثانی ان القبول معتبرون فی حصول الملک فهوه، پس اون قبول اما جزء السبب، اگر بگیم که ایجاب و قبول علت تامن، او شرطون یا شرط است، بگیم ایجاب و موت علتن و این شرطش قبوله. مثلا فیمتنه او، در هر دو صورت فیمتنه او تقدم الملک علیه علی تقدیره، یعنی ممتنه می شود که ملکیت مقدم بر او قبول بشد. بگیم که ملکیت مسبب از اینه یا مشروط به اینه، چه تقدیم مسبب بر سبب چه تقدیم مشروط بر شرط درست نیست. و کونها من جملت العقود یرشد الى ان القبول جزء سبب ناقل. و شهید ثانی میفهمان بودن وصیت از جمله عقود رهنمایی میکند ما را به اینکه قبول جزء سبب ناقله. یعنی میگن که وصیت از جمله عقوده، عقد مرکب از دو چیزه، ایجاب و قبول. همینطور که ایجابش یک جزء مؤثره، قبولش هم جزء دیگر مؤثره. و فرض این است که علما گفتن که الوصیت من العقود، یعنی از چیزهاییست که احتیاج به ایجاب و قبول داره، و بودن اون وصیت از جمله عقود یرشد، یعنی رهنمایی و ارشاد میکند ما را به چی؟ به این که قبول جزء سببیست که اون سبب نقل دهنده مر ملک است. و سبب دیگرش کدومه؟ والآخر الایجاب، یعنی والجزء الآخر الایجاب، کما یستفاد من تعریفهم، چنانچه استفاده میشه از تعریف علما عقود را که تعریف میکنن، میگن چی؟ به انها الالفاظ و دالت و علا نقل الملک علا الوجه المناسب له. میگن عقود الفاظیست که الفاظ یعنی ایجاب و قبول دیگه، این الفاظ دلالت میکنند بر نقل ملک، نه کشف ملک. ایجاب و قبول دلالت میکنند بر نقل ملک بر وجهی که مناسب با اون ملک، یا ملک عین است یا ملک منفعته، منفعتش یا دائمیه یا موقتی، هر جوری که الفاظ دلالت میکنه، بر وجهی که مناسب با اون ملکیته و هوال عین مناسب را بیان میکنه. فل بی و المنفعه فل اجاره و نو جاله فیکون الموتو شرطن فی انتقال الملک، پس موت موسی شرط در انتقال ملک است. کما ان الملک للعین، بله ملک للعین و علم بالعوضین شرطون فیه، چانچه مالک شدن عین و علم به عوضین شرط برای شرط در ملک. یعنی انسان در معاملات در بی، مثلا آدم چیزی که میخواد بفروشه، یک شرطش این است که بدانن چی میفروشه. بگه یه چیزی میفروشم، اونم بگه قبول دارم، میگن معامله باطله، باید بگه اینه میفروشم، این یا به نحو شخصی خارجی یا به نحو کلی قابل انطباق بر کثیرین، یا میگوید این اتاق را فروختم، یا میگه یه اتاق 3x4 که درش به طرف قبله باز میشه فروختم. اون وقت یه مستاقی تعیین میکنه، میگه این اتاق 3x4 نم درش به طرف قبله، یا این شخصیه خارجیه یا کلی، باید معین باشد، معین در عالم اعتبار و انشاءات باید معین باشد، و این میگن شرطه. و همچنین میگن که علم به عوضین فروش، اینقدر مثلا این بونگای خود اون معوض وجود دارد و عوضش هم وجود دارد، هر دو باید وجود داشته باشن. کما ان الملک للعین، یعنی این کسی که میفروشد مالک عین باشد، اولیش مالکیت عین شرط است. لا بیع الا فی ملکن، دیگه بیعی نیست مگر در ملک، و غیر ملک را یا ملک غیر را نمیشه فروخت و لازم بشه. الا فضولی جایزه هم مسئله دیگریه، اما منجز و مستقر بشد ملک این شد. کرائت این معاملات و این عقود مجتمع شد قبل تمام العقد، به انکان مالکن للمبی، به این که شخصی که فروشنده است مالک مبیعه، تحقق از ثمرته بی، تحقق پیدا میکنه ثمره بی به سبب این چی، به سبب این ملک، ثمره ملک به سبب بی. یعنی اگه قبل از آنی که بی تو و قبل تو را بگن تمام شرایطش جمعه، فقط بی میخواد، این ایجاب و قبول میخواد، اون وقت ثمره این بی یک چهارم تحقق پیدا میکنه، یعنی نقل و انتقال پیدا میکنه، چون ثمرش عبارت از نقل و انتقاله. تحقق از ثمره اون بی به سبب این عقد، یعنی عقد بی. و این تخلف بعضها، اگر تخلف پیدا کرد بعضی از این شروط، فقط یحصل منه بطلانه، گاهی وقتا باطله، کل علم بالعوض که در تجارت گفتن که یکی از شرایط صحت بی علم به عوضینه، اگه علم به عوضینه باشه از معامله باطله. وقت طبقا موقوفتن علا ذالک شرط، مثل اولی که ملک عین باشه، گاهی باقی میموند این عقود در حالتی که متوقف است، یعنی پا در هوا وایساده بر همون شرطی که نیست. فاذا حصل اون شرط، یعنی اون مالکش مثلا اجازه داد، تحقق تأثیر و سبب ناقل، تحقق پیدا میکرد تأثیر سببی که ناقل بوده. فرض این است که این ایجاب و قبول سبب و ناقل، اگر جمیع شرایطش بود همون آن محققه، و اگر نبود از زمانی که تحقق پیدا میکند از اون زمان سبب ناقل تأثیر میکنه، مثل سایر علل مرکبه. اگه یه علتی مرکب از اجزایی باشد، مادامی که جز اخیرش نیامده است، خب این معلول وجود پیدا نمی کند. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله به عنوان موعظه گاهی می فهمودن که بعضی از مطالب 100 مقدمه داره، 99 مقدمه شاید آدم خودش درست می کند، یکیشو خدا نمی خواد. خب اون معلول وجود پیدا نمی کند. حالا این 99 مقدمه‌اش را جور کرده، چنین بشه و چنان بشه، یکیش که لنگه، خب مادامی که اون یکی نیاد، معلول نمیشه جلو بیفتد از علت. نه معلول محال عقلا جلو بیفته. در آبفز این مثل معلول علتی که میگن معلول علت تکوینی خارجیه که در فلسفه و اینا بحث میکنن، در مثالهای فقهی معلول علت اعتباریه. یعنی در عالم اعتبار اگر شارع مقدس ایجاب را و قبول را و موت را و مالکیت عوضین را و فلان اینا را شروط برای این عقود قرار داده، باید همه مجتمع باشن تا این تأثیر بکنه. فإذا حصل تحقق تأثیر سبب ناقل و هو العقد، اون سبب ناقل کدوم عقد؟ که اجازه المالک فی عقد الفضولی، که اگر نباشد تأثیر تأخیر میفته در مسئله بی، و الموت در وصیت. در مانعنفی هم موتش مثلا سبب ناقلشه که ایجاب و قبول تأثیر بکن. فل انتقالو حصل بالعقد، انتقال حاصل شده به سبب عقد، لکنه موقوفون علی شرط المذکور، توقف بر شرط مذکور داره که باید موت باشه. فاذا تاخر قبول الوصیه، حالا در مسئله منافی نه که ایجاب گفتن موت هم آمده اما قبول نیامده، خب بازم همین تاخیر میفته دیگه. فاذا تاخر قبول الوصیه کان الملک موقوفا علیه، یعنی بر قبول وصیت، و شرط و هو الموت، هم موقوف بر قبول و هم موقوف بر شرط که عبارت از موت باشه. بله، کان الملک موقوفا علیه و شرط و هو الموت حاصل اون قبله، شرطش فرض این است که جلوتر تحقق پیدا کرده. فلا یتحقق الملک قبل القبول، این غایت توجیه است برای قائلین به نقل. اما شهید ثانی علیه الرحمه اشکال دارن بر این توجیه ناقلی ها، می فهمان و یشکل به ان هذا لو تم یقتضی ان قبول الوصیه لو تقدم علی الموت حصل الملک به حصولا متوقفا علی الشرط و هو الموت فیکون الموت کاشفا عن حصوله بعد القبول. میگه شما اگر تمام مؤثر را، اجزاء مؤثره را این الفاظ میدونید که ایجاب و قبول است و اون یکی موت را شرط حساب میکنید، اگر آمد و قبل از آنی که شرط بیاد ایجاب و قبول تموم شد. گفت اوسیتو هازا لکه، اونم گفت قبلتو، لکه موسی هنوز نمرده. اگه بعد آنی که مرد لازمش این است که به مجرد موتش این مال منتقل به اون موساله بشود، ولیکن انتقالا متوقفا، یعنی نه به سبب موتش انتقال پیدا کند، به سبب ایجاب و قبولش. لازمش این است که به سبب ایجاب و قبول این طرفین ملکیت انتقال پیدا کرده، ولیکن انتقالا متزلزلا، وقتی که موت آمد کشف از این مالک میشه. و حالا که اینا نمیگن که انتقل الموسا به الى الموسا له فی حال حیات الموسی، انتقالا متزلزلا، وقتی که موت آمد این انتقال متزلزل مبدل میشه به انتقال مستقر. و حالا که اینا نمیگن، میگن اصلا انتقال پیدا نکرد، میگن اگه ایجاب آمد و قبول آمد و هنوز موت نیامده اساسا ملکیت نیامده، نه ملکیت متزلزله آمده است و بعدم به وسیله موتش مستقر میشه. و لازمه یه حرف شما که میگید که تمام العله ایجاب و قبوله این ناقلی ها، و شرط را موت حساب میکنید، معناش نیست که اون ایجاب و قبول تأثیری در انتقال کرده پا در هوا وایستاده، موت که آمد مستقر میشه. والا اینکه اینجور نیست. و یوشکل به ان هذا لو تم، یعنی این بیان شما برای ناقل اگه تمام باشد اقتضا دارد اینکه قبول وصیت اگر مقدم بر موت شد حاصل بشود ملک به سبب اون قبول، بینجور حصولا متوقفا علی الشرط و هو الموت، حصولی که توقف بر شرط داشته باشد که اون شرط عبارت از موته. فیکون الموت کاشفا، پس اون وقت موت این موسی کاشف از حصول ملک است بعد القبول، که تنظیر کردید به اجازه مالک و فلان. اینا اینجا باید اون وقت اینجوری بگیم که اجازه المالک بعد العقد و القائل به نقل لا یقول، اونایی که قائلین به نقلن اینا دیگه نمیگن که در حال حیات اگه ایجاب و قبول تمام شد ملکیت انتقال به موساله پیدا کرده. و القائل به نقل لا یقول به حصول الملک قبل الموت مطلقا، چه بعدن بمیرد یا نمیرد این به مجرد قبول نمیگن انتقال پیدا میکنه. فتبین ان الموت شرطون در انتقال، همینطوری که ایجاب شرط در انتقاله، عرض کنم که اونم شرط در انتقال ملک بل حقیقت الوصیه تملیک بعده، چنانچه در اول وصیت فرمودن که تملیک عین او منفعت او تسلیط علی کذا، این ماهیت وصیت که ما بپرسن الوصیت و ماهیه، جوابش میدیم تملیک عین او منفعت. ماهیت وصیت که در جواب ماهو گفته می شود همون تملیک دیگه، ولیکن تملیک چه جوری؟ تملیک بعد الموت، تملیک بعد الموت. از مثل این که آدم یه چیز دست دراز می کند از اون ورد می کشه، این دست اینجاست دراز میشه از اونجا که میاره، این تملیک الان مثلا در عالم اعتبار دراز شده از بعد الموت تملیک به او میکنه بعد الموت. و اگه اینجوری باشد دیگه معناش نیست که قبل الموت تملیکی در کار نیست، بل حقیقت الوصیه تملیک بعده کما علم من تعریفها، که همین بود که عرض کردم. فان تقدم القبول توقف الملک علی الموت، پس اگر قبول مقدم بوده ملک توقف بر موت داره، و این تأخر عنه، و اگر قبول متأخر از موت بوده، یعنی اول موت آمد بعد قبول، فمقتضا حکم العقد عدم تحققه بدون القبول، مقتضای حکم عقد مادامی که قبول نیامده عدم تحقق ملک است بدون قبول، فیکون و تمام الملک موقوفن علی ایجاب و القبول و الموت. نتیجتا این است که این مثلث سه گوشه است، سه جز دارد، هر سه باید باشد تا تحقق پیدا کنه. فیکون و تمام الملک یعنی تمامیت الملک که تام بشد، ملک تام بشد، توقف دارد برای ایجاب و قبول موت. و بالجمله فل قول بالکشف متوجه، ایشون می فهمان قول اولی وجیه تره که بگیم بعد اگر چنانچه مرد و بعد از مردن یه ماه دیگه خبر رسید به اون موساله و موساله قبول کرد، این باید بگیم کاشفه و این دیگه محضوری نداره، این محضوراتی که هست مال قبل الموته، ولی بعد الموت ملکیت بوده و فقط به وسیله قبول کشف از این میکنن که ملکیت انتقال پیدا کرده. فالقول بالکشف متوجهون لولا مخالفت ما علم من حکم العقد، اگه یک کلمه را شما بتونید جواب بدید باقیش درسته، و اون یک کلمه این است که مقتضای عقد این نیست، مقتضای عقد این است که ایجاب و قبول جزء المؤثرند و لازمه یه جزء مؤثر بوده این است که اون معلولش و مسببش در موقع جز اخیر علت تامه تحقق پیدا بکند، جز اخیر علت تامه همون قبولیست که یه ماه دیگه، حالا که این بنده خدا مرده یه ماه دیگه خبر رسیده اون قبولم جز المؤثره، این یه دونه بشد جواب داد باقیه هاش میفهمان که قوله به کش متوجهه. لولا اگر نباشد مخالفت اون چیزی که دانسته شده است از حکم عقل. بس نیم که مشکل بود یه قدیه.